بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه جناب استاد شب زنده‌دار 19/1/1397.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین اللهم فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث در این بود که آیا ابتهال و تضرع در درگاه خدای متعال قلبن، حالا یا لسانن اضافه میکنیم، برای کسی که تارک معروف یا فاعل منکر هست لازم هست که ما از خدای متعال بخواهیم که زید که فاعل منکر است او را هدایت کن که دست از این کار بردارد، یا اگر تارک معروف است ابتهال کنیم در درگاه خدای متعال که او رو هدایت کنه که تارک معروف نباشد. آیا این واجب هست یا واجب نیست؟ که مرحوم فاضل مقداد استفاده شد از کلام ایشون که این رو واجب میدونه ایشون و معنای مرتبه اولای امر معروف رو همین قرار داده. گفتیم برای اثبات این مطلب ممکن است به عده‌ای از روایات استدلال بشود که این روایات رو بررسی باید بکنیم. روایت اولا روایات بعض روایاتی است که در باب حقوق مسلم بر مسلم وارد شده است که یکی از اونها روایتی است که کراچکی رحمه الله در کنز القواعد به سند خودش از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل فرموده است که این روایت شریف دو مقطعش ممکن است که بگیم دلالت بر این مطلب داره. للمسلم علی اخیه 30 حقا لا براءة له منها الا بالاداء او العفو. لا براءة له یعنی للمسلم منها از این حقوق مگر اینکه ادا کنه او را، یا اون ذوالحق که برادر مسلمش هست عفو کنه، و الا لا براءة له، ذمه او مشغوله. خب اگر امر واجبی نبود چرا ذمه اون مشغول باشه؟ این کاشف از این است که این یه امر واجبی است که تا امتثال نشود یا او عفو نکند ذمه انسان نسبت به مسلم آخر برادر مسلمش مشغوله. این مساوق با چیه؟ با وجود. خب بعد حضرت اون امور طبق این نقل اون امور سلاسون رو میشمارن، میفرماین که یغفر زلته و یرحم عبرته تا این که میرسن به اینجا و یحسن نصرته، به نحو نیکو نصرت او رو انجام میدهد، تا این که میرسن باز و یوالی ولیه و ینصره ظالما و مظلوما، و او رو نصرت می کند، یاری می کند در حالی که ظالم باشه یا مظلوم باشه. چه ظالم باشه چه مظلوم باشه یاریش می کند. پس مقصود از این مسلم و برادر مسلم اونجور نیستش که برادران خیلی بالا و اهل گناه نباشن و عادل باشن و با تقوای بالا باشن، نه، ظالمن او مظلومن، اهل معصیت هم باشه باید یاریش کنه. فاما نصرته ظالما فیرده عن ظلمه، یاری کردن مسلم ظالم اینه که از این ظلم کردن او رو مجتنب کنه.
و اما نصرته مظلومن و یعینه علی اخذ حقه، او رو کمک کنه تا حق خودش رو بگیر. تا اینکه حضرت می فرمان ثم قال علیه السلام سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول ان احدکم لیدع من حقوق اخیه شیئا فیطالبه به یوم القیامه. بعض از شما از حقوق برادر خودش بعضیاش رو انجام نمیده، رها میکنه، فیطالبه به یوم القیامه، اون اخ مطالبه میکند این شخص تارک را به اون حق در روز قیامت، میگه چرا این حق رو انجام ندید؟ فیقضا له و علیه، اون وقت در روز قیامت قضاوت میشه به نفع اون ذوالحقی که حق او ادا نشده در دنیا و علیه و بر ضرر اون تارک حق که این حق رو به او نداده است. این طبق نسخه. بعضی نسخ و بعضی نقل ها اینجا واو نداره، فیقضا له علیه، یعنی یقضا قضاوت میشه در قیامت برای این آقای ذی حقی که حق به او داده نشده است، بر علیه اون تارک حقی که اون حق رو انجام نداده. پس این ذیل هم باز دلالت میکنه برای اینکه این حقوق سیگانه چیه؟ واجب است. هم اون سعد دلالت میکنه که این حقوق سیگانه واجب است، چون فرمود لا براءت له منها الا بالاداء او العفو، و هم این ذیل دلالت میکنه برای اینکه این حقوق واجب است، برای اینکه اگه کسی انجام نده در قیامت یقضا له علیه، بر ضرر این کسی که ترک کرده و اون حق را انجام نداده درباره برادر مسلمش. چرا؟ نه خود این، یعنی اگه اون یک خطایی راجع به این کرد، این حق به اون اینه که اونو ببخشه. خب بله، اونم باید همینجور باشه، اونم باید همینجور باشه. حالا این در قیامته، میگه چرا منو نبخشیدی؟ خب ممکنه هر دو از هم شکایت بکنن. اون میگه در فلان قضیه تو منو نبخشیدی، اونم میگه تو هم در فلان قضیه منو نبخشیدی، هر دوشون مجازات میشن. خب حالا نبخش، حالا بچه اون چیه؟ اون گناه که حالا نبخش، اونم مال قیامت که نیست، این وظیفه دنیاست نه در وظیفه آخرته، اینا وظایف دنیاست نه وظایف آخر. خب این استدلال به این روایت. حالا تا ببینیم، حالا فعلا استدلال ببینیم، این بیان استدلال. خب پس این سی حق میشه واجب طبق اون صد و این زه. از جمله این حقوق چی شد؟ نصرت شد که او رو باید یاری کند. خب یاری کردن مصادیق بود، تارتن به این که به او بگوید بکن یا نکن، با این او رو از انجام اون حرام یا ترک اون واجب مجتنب کنه، کنار بیاره. فاما نصرته ظالمن فیرده عن ظلمه، به اینکه بهش میگه آقا این کار انجام نده یا انجام بده، و یا این که عبوس میکنه خودش رو، چهرش رو در هم میکشه، ترک مراوده مثلا باش میکنه، چه میکنه که این کار. یکی هم اینه که حالا اجازه بدید تمام بشه، و یا این که اگه دید این کار رو اثر نداره یا در ابتدای امر، میگه خدایا هدایتش کن، دست از این کار برده. خب این هم یه نوع نصرت دیگه. اگه این دعا رو نمی کرد، خدای متعال این توفیق رو به اون نمی داد. حالا اینم زهرن للغرب نه در جلوی او، نه جوری که اون که روایات فراوان داریم که اگر مؤمنی برای مؤمنی زهرن للغد دعا کند این حتما مستجاب میشه، یا و خود اون شخصی هم که داعی که این دعا رو کرده چقدر خدای متعال به او پاداش. خب این هم یه نحو نصرت دیگه. پس بنابراین این روایت هم اونجا که فرمود یحسن و یا یحسن و نصرته، هم اینجا که فرمود ینصره و ظالمن و مظلومن، این به عنوان نصرت نه به عنوان خود تضرع و ابتهال، اما به عنوان نصرت که مصداقش ابتهال هم هستش دلالت بر وجوب این ابتهال میکند. فلعل مرحوم فاضل مقداد قدس سره اگرچه در کلام مبارک ایشون استدلالی نیامده برای وجوب الا اون بیانی که دیروز عرض کردیم که میخواست بگه اگه از موارد چیز مراتب امر معروف بشه باید اینجوری بگیم تا بشه از موارد و مراتب امر معروف بشه، لعل به این روایت ایشون تمسک فرموده باشه. خب این یه روایت. روایت دیگری که چون اینا جواباش دیگه تقریبا بحثایی که داره مثل همه، اون روایت دیگر هم عرض بکنیم و بعد روایت دیگر روایتی است که باز دلالت میکند بر این که ترک نصرت مؤمن و مسلم حرام است. خذلان مسلم که به معنای ترک نصرت او هست این حرام است. این هم روایات عدیده ای هست که دلالت بر این مسئله میکنه. من یک روایتشو فقط میکنم، باب 140، این روایتی که خوندیم باب 122 بود، باب 146. حدیث 9 موثقه ابراهیم ابن عمر الیمانی عن ابی عبد الله علیه السلام قال ما من مؤمن یخذل اخاه و هو یقدر علی نصرته الا خذله الله بذال الا خذله الله فی الدنیا والآخره. ما من مؤمن یخذل اخاه و هو یقدر علی نصرته. به فرمایش مرحوم تبریزی قدس سره در ارشاد الطالب به قرینه مقابله که و هو یقدر و علی نصرته، پس این یخذلو هم یعنی یترک نصرته، چون فرمود که ما من مؤمن یخذل اخاه و هو یقدر و علی نصرته، یعنی اگه یاری میکرد خذلان نبود. پس خذلان یعنی همین که یاری نکرد. و به قول امام قدس سره در مکاسب محرمه، خذله در لغت به معنی ترک و نصره هست، خود خذله. پس هم واژه خذله به اثر آنچه که در لغت گفته شده یعنی ترک و نصره، هم اینجا به قرینه مقابله میفهمیم که از مراد از خذلان ترک و نصرت است. پس جزای این چیه؟ این است که خذله الله به دنیا و آخره. پس این عبارت که این کیفر بالا را برای این قرار داده و دلالت میکنه، دلالت به دلالت التزام، دلالت میکنه که این حرام است. اگه یه چیزی حرام نباشه چطور کیفر این چنینی و این کیفر بالا رو داره؟ بنابراین ترک و نصره میشه حرام. خب یکی از مصادیق نصرت نسبت به برادر مسلم و برادر مؤمن چیه؟ اینه که میبینه اگه گناهکاره و خودش رو داره جهنمی میکنه، خب تو نمازش، بعد از نمازش، تو قلبش، در حرم که میره جای میره دعا کنه که خدایا اینو هدایتش کن. این کسایی که بی‌حجابن و اینا بالاخره موالیان اهل بیت هستن، بالاخره شیعه هستن یا نه مسلمن، دارن گلام بکنن، خدا اینا رو هدایت بکن. این روایات میگه باید این کارو بکنی، اینا اگر نکنی حرام است. خزله الله دنیا و الاخره. خب پس ابتهال الالله، البته حالا ابتهال به اون معنی ویژه‌ای که داره اونم یک قسمشه دیگه، اونم ابتهال چون یه تضرع ویژه است که دعای معمولی معمولی نیست، بالاخره باید حتی در روایات یا بعضی از فرمایشات و اینا از نظر جسمی هم یه حالت خاصی به خودش باید بگیره، مثلا دستهاشو اینطوری بکنه، حالت خشوع و خضوع ویژه‌ای به خودش بگیره در مقابل خدای متعال و اون وقت دعا بکنه. بلکه اینجا تون ایشون گفته به قلبش این کارو بکنه، نظر ایشون دیگه به این نیست که از نظر جسمی بخواد این کارو بکنه. خب آیا ما میتونیم به این روایات مبارکات برای این مطلب استدلال کنیم یا نه؟ اما به نسبه به روایت اولا که شیخ اعظم قدس سر رو در پایان بحث غیبت فرموده خاتمتون، و روایات حقوق را اونجا متعرض شده ایشون که این روایات حقوق میشه بهش عمل کرد، وجوب ازش استفاده میشه، این خیلی چجوریه، یه بحث تقریبا مستوفای ایشون فرموده است. در اونجا شیخ اعظم فرموده است که این روایت، همین روایت کراچکی که این حقوق رو داره ذکر میکند، ایشون میفرمایند که ظاهر این است و ظاهر ارادت الحقوق المستحبه التي ينبغي اداؤه، فرموده ظاهر این است که حقوق مستحبه رو میخواد بفرماید. و خب اون وقت میگیم اگه حقوق مستحبه رو میخواد بفرماید، این با اون جمله ذیل چجور جور در میاد که اونجا فرمود فیقضا له علیه، که ما از این استفاده چی میکردیم؟ وجوبه. اگه اینا حقوق مستحبه است، پس چرا میفرماید که فیطالبه بهی یوم القیامه فیقضا له علیه؟ فرموده مقصود اینه فیقضا له علیه یعنی اون ثواب ها پاداش ها مقاماتی که اگر کرده بود بهش میدادن، در اثر ترک اون حق و انجام ندادن اون حق، اون مقامات اون پاداش ها رو بهش نمیداد. فیقضا له به نفع اون کسی که مطالبه کرده و گفته چرا این حق من رو به من ادا نکردی در دار دنیا، به نفع او علیه، میگن خب بله تو محرومی از این که فلان مرتبه بهشت رو بهت بدیم یا فلان جزای خیر رو به تو بدیم. این هم بالاخره اگر یه کسی فرض کنید در همین دار دنیا بهش بگن که در یه قرعه کشی شرکت کرده، یک فرض کنید که چیز بسیار بزرگی به نامش افتاده، 100 میلیارد مثلا به نامش افتاده، بعد بهش میگن که چون حق برادر تو ادا نکردی این به تو نمیدی، این به تو داده نمیشه، یه منفعتی، این علیه دیگه، یه منفعت بزرگ، جهنمش نمیبرن، اما یک پاداش بسیار مهمی که برای آدمهایی که حقوق برادران را ایفا کرده ان ندن، از این جهت فرموده فیقضا علیه. خب درسته این بدون این خلاف ظاهره اینجوری معنا کردن، ولی چون ظاهر اینه که اینا امور مستحبه هستش، پس ناچار باید اون فیقضا له علیه اینو ما اینجور معنا بکنیم.
علیه
میشه
لهش
نیست،
لهو
به خدمت شما. وقتی که شما شکایت میبرید به دادگاه از کسی اونو زندان میکنن، شما چیه؟ شما تشفی خاطر پیدا میکنی، برای شما اون رو زندان کردن، اینم برای شما که مطالبه کردی و شکایت کردی که آه خدایا این حق منو نداده تو دنیا، درست؟ خدا میفهمه خب پس اون مقامات رو بهش نمیدم یا اون رو جهنم میبرم اگر دلالت بر اون دلالت رو قبول کنیم. پس این لهو هست، چرا؟ برای یه تشقی خاطری براش پیدا میشه دیگه، شکایت میکنه و خدای متعال ترتیب اثر میده، میگه خیلی خوب حالا من یا جزای اینو میدم به اینکه جهنم میبرمش یا ثوابو بهش نمیدم. پس این لهو درسته اینجا. بله بله، آره میگه خدای این بالاخره خدمت شما اینا نامردی کردن با ما، اینا این حقوق مستحبه که تو قرار داده بودی برای ما. بله ببینید گاهی یه روایات هم هست که چند چیز شکایت میکنه، مسجد شکایت میکنه روز قیامت، نه نه من تو محله اینا بودم، اینا نمیدن تو اونجا نماز بودم. عالم شکایت میکنه، درست؟ یا عالم توی یه شهریه، یه تو محلیه، اتونو نمیکنن، مسئله نمیان بپرسن، کارهایی که باید به یه عالم مراجعه بشه مراجعه نمیکنن. این عالم فردا شکایت میکنه، قرآن شکایت میکنه، قرآن شکایت میکنه که گذشته بودن تو تاخچه هیچ وقت من بر نمیشن بخونه، درست؟ و این مرحوم آیت الله زنجانی رضوان الله علیه، والد معظم آیت الله شبیری زنجانی، ایشون که اینا درس برای ما، اینشون هر روز از نماز مجلس فیضی که برمیگشتن خونهشون تا اینکه سفره بیاندازن اینا یه رو قرآن مینوشتن بر کفنشون، فلذا ایشون در کفنشون تمام قرآن نوشته شده بود به اینکه این گروب گروب گروبای هر روز صرف کرده بود. بعد آقای آقا موسا میفرمایند که ایشون برای اینکه این قرآن مهجور نباشه که قرآنی بر کفن نوشته، همین قرآن رو هم قرائت میکرد، که این قرآن اینجور نباشه فرد شکایت کنه که ما رو نوشتن گذاشتن توی کمد تا وقتی بمیریم، این قرآن بر کفن نوشته شده هم قرائت میکنه. خب اینا حالا اینجا مؤمنی میگه این ما با این توی همشهری بودیم، هم مدرسه‌ای بودیم، هم حجره‌ای بودیم، نمیدونم چی بودیم، حقوق ما رو ادا نکرد. خب این به خدمت شما هستم. منتها اینجا از شیخ اعظم این سوال هست در این جواب اولشون که به چه دلیل شما تا اینا حقوق مستحبه، قرینه برای این اقامه نکردید شما، درست؟ فرمودن از ظاهر ارادت و لحوق المستحبه، وجه و ظهور مازا چیه؟ اینا ایشون بیان نکردن که وجه ظهور چی؟ یعنی در ادامه همین فرمود هست. این اونا رو که فرمود برای این که پیازداغ رو اضافه بکنن، یعنی سمم بعد از اینکه این سیتا رو بیان کردن از رسول خدا، بله بعد فرمودن اما حضرت در یه جای دیگه وقت اینو فرمود اونو به اینکه زمیمه بکنه چی میشه؟ بله نه زمیمه از امیرالمومنین سلام الله علیه است که سمم قالا یعنی امیرالمومنین. خب این به خدمت شما عرض شد که جواب مرحوم شیخ اعظم جواب اول شیخ اعظم، لعل نظر شیخ هستن به این جواب دومی است که میخوایم الان نه، یعنی اون استظهار شیخ که این روایت مستحبات رو داره بیان میکنه، این روایت غیر این روایت، چون میدونید روایات حقوق مسلم خیلی زیاده، این ابوابش رو مراجعه کنید خیلی فراوانه. فرمایشی دارن مرحوم امام قدس سر رو و اون اینه که ولو ایشون در یه بخش خاصی دارن، یعنی در خود نصرت دارن، ولی اون چیزی که ایشون در نصرت گفتن در غیر نصرت هم از اونچه که در اینجا هست تطبیق میشه. ایشون فرموده است که لا یمکن الالتزام به حرمت ترکهی، یعنی ترک نصر الانتصار و نصرت، کما لا یمکن الالتزام به وجوب الاعانه و نصر الشاملین لانهاهنا انهاه نصرت و اعانت نفسن مالن یدن و فی جمیع الموارد، همه جا باید یاری کرد، هم نفسن هم یدن هم مالن هم دعاءن. فإن عدم وجوب هما به هذا المعنى الوسيع من الواضحات و بناء المسلمين من الصدر الأول الان علا اهمال النصر به هذا المعنا، فلو کان واجبا لصار ضروریا مع کثرت الابتلاء به. اینه که لوک این به قانون و قاعده لوکان لبان ایشون، اگر واقعا در این حد ایفاء حقوق واجب بود، این لبان و زهر از بدیهیات و ضروریات شمرده می شد و ما اینجور نمی دیدیم که همه متورعین عالم من العلماء و غیر العلماء کدومه که اینجور مسلم دیگری را و مؤمن دیگری را در این حدی که در این روایات بیان شده است بیاد یاری بکنه. اگر در این حد واقعا اینا لازم بود که در بعضی از این روایات داره که ارسال خادمهی الی منزلهی لیخدمهو، اگه شما یه خادمی دارید اون خادم نداره، من حقوق المسلم و المؤمن اینه که این خادم تو، این نوکر تو، این نمیدونم پیشکار تو بفرستین که کارا اونم انجام بده. و عیادت و مریضهی و شهود و جنازتهی و اعانتهی به نفسهی و مالهی و لسانهی و یدهی و رجلهی که توی روایات هست، همه دو حتما هر مؤمنی میره باید تشییع جنازش بده حتما، نمیدونم. یا اونچه که در این روایت ذکر شده است، بله حالا ما بخونم بعضیاشو، و یرحم عبرته و یقیل عثرته و یقبل معذرته و یرد غیبته و یدیم نصیحته و یحفظ خلته و یرعا ذمته و یعود مرزته و یشهد میتته و یجیب دعوته و یقبل هدیته. اگه دعوتش کرد حتما باید قبول بکن، هدیه ای براش حتما باید و یکاف و سلته و یشکر و نعمته و یحسن و نصرته و یحفظ و حلیلته و یقضی حاجته و یشفع و مسئلته یا یشفع و مسئلته و یسمت و عدسته. اگه عدسکت حتما باید تسمیت کنه یرحمک الله، و یرشد و زالته، یه چیزیش گم شده حتما بره به خدمت شما رو ارشاد کنه به اون گم شدهش، و یرد و سلامه و یتیب و کفتا. خب اینا اگر این مجموعه واقعا واجب بود ربانا و زهرا، پس بنابراین قاعده این که لوبانا لوکان لبان که در امور مبتلا به و کثیر الابتلاء وجود داره، این نشون میده که اینا واجب نیستن، اینا همه حقوق واجبه نیستن.
حالا دیده اینه که ملتزم به عنوان وجود بهش نبودن، حالا به عنوان استحباب بودن،
استحباب
از خود اصحاب اون حواس
خوب حرف بزنید، پس واجب نیست اما میشه مستحب. مستحب بودنش که دیگه لا اشکالتی، بالاخره اینا یا واجبن یا مستحبن دیگه، اینا اینجور نیستش که بستریش برمودن. خب واجب نمیشه باشه، چون اگه واجب بود با این کثرت ابتلایی که هست و این متورعین جیلن بعد جیل نسلن بعد نسل، علما غیر علما همه ملتزم نیست، اما میگید مستحبه، بازم ببینیم خیلی از اینا ترک میشه. بله چرا؟ همین مطلبیست که باز آقایون فرمودن و اینه که تداهم بین اموره. شیخ و استاد می فرمود من از خطهایی که رفتم بالا پشیمانم، میگم چرا اینا رو هم باز صرف فقه آل محمد صلی الله علیه و آله، اون که تمام عمرش رو در صرف فقه کرده بود و می فرمود من در نجف اشرف در اون جوانی هفته 14 ساعت می خوابیدم، این همه کار کرده بود، فهمید من قطعا از علامه بیشتر کار کردم، علامه هلی. اما در این حال گفت از این ختمایی هم که رفتم تو تضاهم دیگه، از این خیلی ختمایی که رفتم پشیمانم که کاش که صرف این کرده بودم. این تضاهم اموره، هی بخواد الان همه مصاحبات رو بخواد محصله، هم زیارت هر روز بخواد بیاد زیارت حضرت معصومه، زیارت های رجبیه رو ترک نکنن، 14 معصوم بخواد زیارت رجبیه انجام، 14 معصوم اگه کسی این سعادت داشته باشه که کربلا شاهد داره، نجف شاهد بره اینجا برون، تا کی میرسی درس رو بکنی، کی میرسی دقت بکنی، کی میرسی مسائل علمی رو حل بکنی، همه دعاهای کذا رو بخونی، هر روز زیارت جامعه کبیره رو بخونی، هر روز نمیدونم بخوای نماز جعفر طیار بخونی، هر روز بخوای زیارت عاشورا با صد لعن و سلام، همه اینا فضائله، ولی تزاحم داره اینا با هم دیگه، با امور الزام گاهی با امور واجب تزاحم داره، فلزاست که چیه؟ نه اینکه مستحب نیست، اونا مستحبه ولی تزاحمه، همونطور که واجبات تزاحم میکنن گاهی با هم دیگه، یا حرام و واجب تزاحم میکنن، یا دوتا واجب یا دوتا حرام تزاحم میکنن، مستحبات هم تزاحم میکنن.
در وجوبش
نمیستن؟ بله؟
در وجوب
چرا نمیستن؟ در وجوب هم
همینجوره، واجب داشته با امور دیگه؟
نه، به خاطر اینکه تمام اینا خیلی هاشون ما میبینیم که اینجوری نیستش، حتی در موارد که تزاحم نداشته عمل نمیکردن، در موارد که تزاحم نداشته، حاجی
تزاحم چه
فهمه
همیشه است مستحبات
که همیشه وجود داره،
همیشه هست،
بله بله
بله، تشریع این استحباب این آداب است،
نه نه جبر اون که وقت
نمیشه متزاحم،
نه بله همه اینا رو مستحب قرار دادن، خیلیاش برای خیلی تزاحم نداره، یه نفری هست خب دیگه حالا طلبه نیست، یه شخص محترم نیست، در جایز کارم اونجوری نداره، خیلی خب حالا میاد همه خطبه، مثل این آقای که تو تلویزیون هر جا نشونش میدنه، حالا کار نداره دیگه، حالا همین تشریح رو میره، همون تشریح رو میره، همون تشریح رو میره، این خب برای اون مستحب فرض کن، همچون خب برایش مستحب، جان مستحبی رو انجام میده، اما حالا یه نفر دیگه هزار تو کار داره، بگه همه خب هر چی تو این شهر میخواد تشریح جنازه است، من موضوع پیدا کنم، هر چی نماز مجلسه میخوام حضور پیدا کنم، خب مستحب اینا لا شک و لا ریب، اما تزاحم به امور دیگه میکنه، رسیدگی به خانواده، رسیدگی به فرزندان، کمک به خانواده، چه اینا هم هست، حالا هم دایره بین این شده که یه خانواده یک بنده خدا داره چند تا بچه کوچیک داره، حالا تو خونه اینو کمک بکنه، ظرفا رو حداقل یه دفعه بشوره، یا بچه رو یه قرن نگه داره، یا اون چیکار کنه، یا پاشه بیاد مثلا فلان ختمو بره، خب گاهی هستش که این اقدمه بر اون هست، این تزاحم که میکنه این اقدم میشه بر اون و حاکم. بنابراین مرحوم امام قدس سره رو اینجور، شاید شیخ اعظم که فرمودند ظاهر این است که اینا امور مستحب هستن، نظر شریفش به همین فرمایشی باشه که مرحوم امام قدس سره رو منتها این کلام که امام فرمودند فل جمله درست، اما ما میبینیم تو این سیتا یه چیزایی ذکر شده که اونها فتوایی به وجود داده میشه، مثل جواب سلام دادن خب باید، یا رد غیبت، داره میبینیم یک کسی غیبت میکنه، رد الغیبه هم در اینجا ذکر شده است. پس اما بر این به این شکل بگیم که تمام این امور مستحب است که شیخ اعظم فرموده، این سی حق مستحبه و که شیخ استظهار فرموده، و یا بیان کنیم که چون اینا این چنینیه، بلکه شاید جامعه بین الامرین با اون واقعیت که میبینیم در این روایت اینه که اینجوری بگیم، خب این روایت خواسته جمع بین حقوق واجب و مستحب بکنه، یک الگوی تام و تمام برای اداء حق، مثل اون روایت حماد که امام صادق سلام الله علیه اصحاب نقبش فرموندن که باشه یه نماز بخون، و اون بابا من کتاب حریز در صلات و حفظم، حضرت فرمود که بابای لخم حفظی ولی لا برسه که پاشو یالو مثلا یه نمازی بخونه تمون، پاشو که یه نماز کن، حضرت بهش فرمود که به حسب نقل و قریب به این مضمون، عیب نیست برای یکی از شما که 60 سال از عمرتون بگذاره یه نماز درست حسابی نتونی بخونه، بعد حضرت خودشون بلند شدن عملا یک نماز رو خوندن، بعد فرمودن هاکذا صله، اون نمازی که حضرت خوندن مشتمل بر واجبات و مستحبات کثیر است، خواستن یه الگوی تمام و کامل که مشتمل بر واجبات و مستحبات و همه هست نشون بدن. این روایت حقوق میخواد چی بگه؟ این روایت حقوق هم میخواد یک مجموعه کامل از حقوق که مشتمل بر واجبات رو، یعنی یه مؤمنه، یه مسلمه بالا، حالا یه تعبیر چیزی الان لفظی که بتونم اون چی که در ذهنم از اون رو الان افاده بکنه، اون لفظ به ذهنم نیومد. یه مؤمنی که میتونه الگو باشه و اسلام که انده در اون تجسد پیدا کرده باشه، از نظر اینکه حقوق دیگران را و معاشرتش با دیگران یک معاشرتی باشه که مورد پسند اسلام هست، اونو میخواد ارائه بده. میگه اینا حقوق، این سی تا حق رو باید، حالا بعضی از اینا واجبه، بعضیش مستحبه. کدوم واجبه کدوم مستحبه از خارج باید بفهمید. این روایت در مقام بیانه اینه که این الگو رو نشون بده، همونطور که در روایت حماد کدام واجبه از مطالبی که حضرت فرمودن هاکذا صله، کدومش واجبه کدومش مستحبه رو از خارج باید بفهمید. این روایت هایی هم که حقوق رو داره بیان میکنه، میخواد یک الگوی کامل رو ارائه بده. اما حالا کدومش واجبه کدومش مستحبه، اینو باید ما از خارج بفهمیم. خب حالا للکلامه تتمتان که انشاءالله فردا بزنیم. و سلام و علیکم.